روایت اراده مردان آهنین. داستان خاک و آب و آتش و آهن در برنامه فولاد ایرانی.
به نام خدا، سلام و درود به شما همراهان ما در 45مین برنامه فولاد ایرانی. سپاس که در این مجال عصرگاهی این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در فرصتی که امروز داریم، طبق روال معمول ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای صنعت فولاد و بعد از اون به بررسی دستاوردهای اخیر صنعتگران پرتلاش کشورمون در حوزه فولاد میپردازیم. با ما همراه باشید. عزیزان، در همین ابتدای مسیر همراهی شما رو دعوت میکنم تازه ترین خبرهای حوزه فولاد رو بشنوید در برنامه فولاد ایرانی.
به شما شنوندگان برنامه فولاد ایرانی سلام و عصر بخیر میگم. ممنونم که همراه من شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها در حوزه صنعت فولاد. بازار ورق چین در ثبات است. قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین افت بسیار ناچیزی داشت، ولی هنوز آنقدر برای کارخانه ها به صرف است که به بازار صادرات رجوع نکنند. ورق گرم در نقاط مختلف چین تا 592 دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزود است. قیمت ها افت جزئی داشته ولی در کل با ثباته. قیمت ورق گرم صادراتی چین هم حدود 533 دلار هر تن فوبه که کمتر از 1 دلار رشد داشته. اغلب کارخانه ها هم تمایل به کاهش دادن قیمت های صادراتی نشان نمیدن. از این رو بازار صادرات در سکوته و بعضی از خریداران حتی تا 520 دلار هر تن فوب درخواست خرید داده اند. ترفه‌های وارداتی آمریکا تأثیری بر صنعت فولاد ژاپن ندارد. تحلیلگران ژاپنی بر این باورند که صنعت فولاد ژاپن تحت تأثیر ترفه‌های 25% آمریکایی‌ها بر واردات فولاد که از مارس سال گذشته اعمال گردیده قرار نگرفته است. بعضی از شرکت‌های ژاپنی که به آمریکا فولاد صادر می‌کردند تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار گرفتند، چون از معافیت برخوردار نبودند. ولی به طور کلی تأثیر این تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد ژاپن ناچیز بود. صادرات فولاد ژاپن تحت تأثیر روند قیمت نفت و اقامات در چشم‌انداز اقتصادی جهان رو به بهبود نیست. انتظار میره صادرات فولاد ژاپن در 3 ماهه آوریل تا ژوئن سال جاری 7 میلیون تن باشه که کاهش سالانه 0.3% خواهد داشت. میزان رشد سالانه ثابت مانده، چون تقاضا در بخش زیرساخت‌های انرژی کمه و ابهام در چشم‌انداز اقتصادی جهان زیاد. قیمت نفت نزولی است و اجازه سرمایه گذاری های جدید رو نمیده. چین آمادگی کسری سنگ آهن در بازار رو نداره. به گفته یک مشاور برجسته صنعت در چین، صنعت فولاد چین آمادگی کسری سنگ آهن رو که طی هفته گذشته به بالاترین قیمت خود در 5 سال گذشته رسید نداره. ووونژانگ، مؤسس و رئیس شرکت تکنولوژی داده گفت قیمت‌ها با توجه به بسته شدن بعضی معادن برزیلی و کسری بازار سنگ آهن در نیمه دوم سال جاری همچنان صعودی خواهد بود. قیمت سنگ آهن در روز جمعه به بالاترین سطح خود از جولای 2014 و حدود 96 دلار در هر تن رسید. مؤسس و رئیس شرکت تکنولوژی داده بیان کرد حوادث ماه‌های اخیر کاهش حدود 60 میلیون تنی عرضه سنگ آهن رو در سال جاری به دنبال خواهد داشت. تنها کاری که میتوان انجام داد آمادگی برای کسری سنگ آهن در بازاره. در پی حادثه واله و توقف فعالیت چندین معدن در برزیل، بارگیری سنگ آهن آمریکای جنوبی کاهش یافت، در صورتی که طوفان استرالیا و نشانه‌های افزایش تقاضای سنگ آهن با افزایش نیاز فولاد چین، قیمت‌های بالاتری رو برای سنگ آهن پیش بینی می‌کند. با وجود ذخایر سنگ آهن 150 میلیون تنی بنادر چین در 5 آوریل، نگرانی از نزدیک شدن به نقطه خطر ذخایر سنگ آهن و حدود 120 میلیون تن وجود دارد.
شنوندگان عزیز برنامه فولاد ایرانی، سپاس که در همراهی با همکارم شیما شکوه تازه ترین خبرهای حوزه فولاد رو شنیدید. یکی دیگر از خبرهای مهم در این حوزه اجرایی شدن استقرار سیستم RCM در مجموعه صنعتی فولاد مبارک است. برای آگه بیشتر از جزئیات این پروژه شما رو دعوت می کنم تا لحظات دیگر گفتگوی من رو بشنوید با آقای رسول شفیزاده، رئیس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد مبارک. آقای شفیزاده سلام، عصرتون بخیر باشه. ممنونم که ما رو همراهی میکنید در این برنامه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای شفیزاده، فولاد مبارک در استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان یعنی RCM در کشور پیش روه. قبل از این که بپردازیم به این ظرفیت شرکت فولاد مبارکه، لطفاً ما رو با RCM آشنا بکنید، قابلیت‌هایی که داره و مزایایی که استقرار چنین سیستمی در این مجموعه صنعتی میتونه به همراه داشته باشه. بفرمایید.
یکی از موارد مهم جهت تولید پایدار شرکت‌های تولیدی مثل فولاد مبارکه نگهداری تجهیزات خطوط تولیدش است که در اصل این تجهیزات دارایی‌های فیزیکی شرکت هستند و نگهداری این دارایی‌ها به شکل صیانت از سرمایه‌های ملی هم محسوب میشه. رویکردهای متعددی وجود داره برای نگهداری دارایی‌های فیزیکی و تجهیزات خطوط تولید که یکی از رویکردهای نوین که شرکت‌های جهان‌تراز برای مدیریت این دارایی‌ها استفاده می‌کنند، رویکرد نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان هست یا Reliability Centered Maintenance که به اختصار RCM گفته میشه. چه این رویکرد برنامه نگهداری دارایی ها با لحاظ نمودن قابلیت اطمینانی که انتظار داریم از تجهیزات و لحاظ نمودن مخاطرات انسانی و زیست محیطی و هزینه بهینه نگهداری دارایی ها تعیین میشه و این برنامه عملیاتی میشه.
ممنونم آقای شفیزاده که ما رو با سیستم RCM آشنا کردید و اما بپردازیم به مراحلی که طی شد تا این پروژه در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه اجرایی بشه. در چه برهه زمانی این اتفاق افتاد و چه گام‌هایی رو شما در این مسیر برداشتید برای اجرایی شدن RCM در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه؟
بله، این روی که در سال 95 شروع شد، یک سری گام های تحقیقاتی و طراحی داشت و نهایتاً پیاده سازی. اگر بخوام توضیح مختصری در مورد این گام ها خدمتتون ارائه بدم، تو گام اول ما اومدیم تجهیزات کلیدی خطوط تولیدمون رو نسازی کردیم، اون تجهیزاتی که بیشترین تأثیر رو روی هزینه های عملیاتی شرکت، روی ریسک های انسانی و زیست محیطی داشتن، اونا رو با یک مدلی که برای فولاد مبارک طراحی کرده بودیم و با خبره‌ای که تو مجموعه فولاد بود اومدیم شناسایی کردیم، که خب یکی از نکات برجسته در این قضیه همون مدلی بود که برای فولاد مبارک طراحی شده بود، که با بهینه‌کاوی مدلایی که تو دنیا استفاده شده بود اون مدل طراحی شد و مدلی بود که خیلی مفید بود. بعد از اینکه تجهیزات کلیدیمون رو مشخص کردیم، تیم‌هایی رو از بخشای نگهداری، تعمیرات، تولید، بخشای فنیمون تشکیل دادیم که با جلساتی که داشتند و با منطقی که برای RCM طراحی کرده بودیم، که این منطق رو هم بومی‌سازی فولاد کرده بودیم، یعنی مقوله آرس، مدل‌های مختلفی در دنیا هست، سازمان‌های مختلف استفاده میشه با مدل‌های مختلف، ما یک مدلی رو برای فولاد مبارک طراحی کردیم و دوستانی که درگیر این کار شدن که بیش از 400 نفر از رده‌های تکنسیانی و کارشناسی فولاد مبارک درگیر این پروژه شدن، بعد از اینکه آموزش‌های لازم رو دیدن، طی جلساتی که برای اینها تشکیل شد اومدند و با این متدولوژی برنامه نگهداری این دارایی‌هایی که کلیدی بودن رو مشخص کردن.
آقای شفیع‌زاده، این پروژه با مشارکت چه بخش‌هایی صورت گرفت؟
عمدتاً این کار توسط نیروهای درون فولاد، بخش‌های همینطور که عرض کردم، بخش‌های تولیدمون، بخش‌های نگهداری تعمیراتمون، بخش‌های مهندسیمون، بخش‌های خدمات فنی پشتیبانیمون، همه نیروهایی که دانش نگهداری و بهره‌برداری و مهندسی این تجهیزات رو داشتن درگیر شدن. البته برای طراحی اون مدل ها کار کردم، برای آموزش هایی که ما ارائه دادیم سعی کردیم که از یه سری از اساتید داخلی هم استفاده بکنیم، چون هر کار تحولی بهتر هست که بر اساس و مبتنی بر یک سری همکاری های برون سازمانی باشه که موفق باشه، چون مقوله RCM در خیلی از شرکت ها پیاده سازی میشه ولی موفق نیست، و این سازمان هایی که خیلی بزرگ هستند، مقوله هایی مثل RCM که یک کار تحولی بزرگ هست، باید مبتنی بر یک دانش و مدل خوبی باشه که همه بپذیرند و بتونن درگیرش بشن. همینطور که از کم خدمتون، بیش از 400 نفر رو مرده های کارشناسی و تکنسیانی درگیر این مقوله کردیم و خب این واقعا کار سخته هستش.
خب، و این پروژه با موفقیت در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه اجرایی شد و حالا میخوام بدونم بعد از اجرایی شدن این پروژه چه نتایجی حاصل شد، تأثیرش رو در چه حوزه‌هایی دیدید و چقدر تأثیرگذار هست اجرایی شدن RCM در یک مجموعه صنعتی بر افزایش بهره‌وری و همینطور کاهش هزینه ها.
RCM رو ما در فولاد مبارکه تا پایان سال گذشته بر روی حدود 80% تجهیزات کلیدیمون پیاده سازی کردیم، فاز مهندسیش تموم شده و برنامه ریزی که داریم امسال برای 20% باقی مونده RCM رو پیاده سازی میکنیم. خب همینطور که از کم خدمتون، یک فاز مهندسی داره که برنامه نگهداری دارایی ها مشخص میشه و احیانا اگر ریدیزاین یا باز طراحی نیاز هست دارایی های و تجهیزات داشته باشن مشخص میشه، و بعد از اون اجرای اون اقداماتی هست که محصول جلسات کارشناسی هست. طبیعتاً پروژه هایی که ما داشتیم که حدود 290 پروژه تا الان اجرا شده، فاز مهندسیشون تموم شده و فازای اجرایشون متناسب با کارهایی که تعریف شده، بعضیش ممکنه چند ماه زمان بر باشه و بعضیش ممکنه حتی به سال هم بخوره، یعنی یک سال مثلا نیاز باشه که طراحیمون رو عوض بکنیم. در کل برای تجهیزاتی که فاز مهندسی تموم شده و اقدامات مهندسیش همه پیاده سازی شده، از تربخشی این پروژه ها اندازه گیری میشه و قابل رصد هست که ما چقدر کارمون مفید بوده. این مورد رو هم من فراموش کردم خدمتتون بگم که ما برای مدیریت این پروژه ها هم یک نرم افزار بومی رو طراحی کردیم که میشه بگی اولین نرم افزار در کشورمون هست که پشتیبانی بکنه این پروژه ها رو. و طبیعتاً یکی از گام هایی که تو مدیریت پروژه من جمله پروژه های RCM ما داریم و توی این نرم افزار پیاده سازی کردیم، اثر بخشی پروژه هامون هست که این اثر بخشی رو با شاخص هایی مثل اینکه چقدر ما توقفات خطوطمون یا توقفات تجهیزاتی که روش پروژه پیاده سازی کردیم کم شده، چقدر حوادث انسانیمون و حوادث زیست محیطیمون کم شده، چقدر هزینه های نگهداری دارایی هامون کم شده، با این نوع شاخص ها ما میایم ارزیابی میکنیم که چقدر پروژه هایی که پیاده سازی کردیم موفق بوده.
خب مودش رو چطور دیدید در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه در کاهش هزینه ها و همینطور افزایش بهره‌وری؟
قطعا تأثیر خیلی فاحشی خواهد داشت. ابتدا تو اینکه قابلیت اطمینان خطوط تولید ما رفته بالا و به علاوه اینکه ما آماده به کاری خطوط تولیدمون برای تولید بیشتر مهیا شده و از این بحثایی که عرض کردم خدمتتون اگر گذر بکنیم، یکی از قابلیت‌هایی که خیلی مهم است تو RCM و کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، بحث مدیریت دانشی هست که توی این پروژه ها ایجاد میشه و ما میایم دانش پرسنل رو که با سابقه خیلی زیاد هستند، دانش عملیاتشون، دانش تئوریشون رو همه رو میایم شیر میکنیم، تقسیم میکنیم بین نفرات درگیر و نهایتا مکتوبش میکنیم که میتونه برای بقیه کارکنان توی نسلهای آتی مورد استفاده قرار بگیره، که این مقوله هم خیلی مهم هست و خیلی مفید هست برای شرکتی مثل شرکت فولاد مبارکه.
درسته. آقای شفیع‌زاده، شما به عنوان رئیس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نگهداری و مدیریت شرکت فولاد مبارکه برای سال 98 چه برنامه‌ای داری در همین حوزه‌ای که بهش اشاره کردیم، یعنی حوزه RCM؟ برنامه‌ای برای آینده دارید حالا برای تکمیل این پروژه یا اینکه پروژه های دیگری در دست اقدام دارید؟
ما حدود 20% از تجهیزات کلیدیمون رو برنامه ریزی کردیم که در سال جاری روش پروژه های RCM تعریف کنیم و اجرا بکنیم، که با انجام این 20% میتونیم بگیم که کلیه تجهیزات کلیدی فولاد مبارکه رو RCM روش پیاده سازی کردیم، که تقریبا هیچ شرکتی در کشور نداریم که در این حد RCM رو پیاده سازی کرده باشد. اکثر شرکت ها به صورت موردی و به صورت پایلوت RCM رو پیاده سازی کردن. طبیعتا با اجرای این 20% ما میشه بگیم که شروع هستیم، هرچند که همین الان هم که 80% تجهیزات رو تحت پوشش قرار دادیم پیشرو هستیم در ایران. یکی از اقدامات دیگه ای که خب امسال ما برنامه ریزی کردیم این هست که اثر بخشیامون رو بتونیم به صورت دقیق تر اندازه گیری بکنیم و پروژه هامون رو بازنگری بکنیم، اونهایی که احتمالاً اثر بخشی پایین تری داشتن، و بتونیم این رو توسعه و تعمیق بدیم، پروژه ها رو از حالت کمی کیفیتش رو خیلی بیشتر ببریم و احیاناً در گام بعد متناسب با پتانسیلی که شرکت داره و منابعی که شرکت داره بتونیم روی تجهیزات نیمه بحرانیمون همین پروژه رو پیاده سازی بکنیم.
امیدوارم در مسیر پیش روتون در این سال روز به روز به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنید. آقای شفیع‌زاده، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارمون قرار داده شده و توفیق روزستون شما رو آرزومندم.
ممنون از شما. عصرتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
عزیزان شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با آقای رسول شفیع‌زاده، رئیس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد مبارکه در برنامه فولاد ایرانی.
برنامه فولاد ایرانی فرصتی است برای انعکاس پیام شما به مردان صنعت فولاد در معدن و کارخانه های تولید فولاد. برنامه فولاد ایرانی فرصتی است برای انعکاس دیدگاه‌ها و نظرات شما در خصوص صنعت فولاد. از طریق این دو پل ارتباطی با ما همراه باشید. شماره تماس پیامگیر برنامه 27-86-2098 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30-36-37.
همراهان رادیو اقتصاد، سپاس که همچنان در این عصر بهاری همراه ما هستید در برنامه فولاد ایرانی. در این مجال شما رو دعوت می کنم گفتگوی من رو بشنوید با آقای رضا خادم کیمیایی، مدیر اجرایی پروژه های نواحی آهنسازی و فولادسازی شرکت فولاد مکه. آقای خادم کیمیایی سلام، عصرتون بخیر باشه. ممنونم که با ما همراه هستی در برنامه فولاد ایرانی.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هستیم در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب گویا دو عدد سرند قلتکی در واحد گندله‌سازی نصب و راه اندازی شده. قصد داریم در این فرصت کوتاهی که داریم در گفتگو با شما با جزئیات بیشتر از چگونگی اجرایی شدن این عملیات آشنا بشیم. لطفاً قبل از هر چیز برای ما از دلایل فنی اجرای چنین پروژه‌ای در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه بفرمایید تا بعد از اون به نتایجی که نصب و راه اندازی این سرندهای قلتکی در واحد گندله سازی میتونه به همراه داشته باشه بپردازیم.
در واحد گندله سازی ظرفیت تولیدمون بیش از 7 میلیون تن در سال هست و در حالی که از پارامترهای کیفی که در روی گندله خروجی موثره جدا سازی ریزدانه های گندله اکسیدی. گندله خام باید دانه بندی بین 9 تا 16 میلیمتر داشته باشه که در صورتی که این رنج دانه بندی رعایت نشه یا ریزدانه به مقدار بیشتری وارد گوله بشه، خب پارامترهای کیفی گندله کاهش پیدا میکنه و خرابی تجهیزات کوره و فن رو دنبال داره و از اون طرف هم کیفیت باید داشته باشه گندله رو به همراه نداره. ما با توجه به ظرفیت محدودی که از نظر فضایی داشتیم و امکان توقف خط تولید برای مدت زمان زیادی نداشتیم، تنها راه حلی که برای جذب این مقدار از ریزدانه قبل از دبلیو که موجود بود استفاده از سرندهای قلتکی در خروجی دیسک‌های گندله سازی بود که منجر به پروژه‌ای بود که ما انجام دادیم.
آقای خادم کیمیایی، این پروژه در چه برهه زمانی به سرانجام رسید؟
ما البته دو عدد از سرندهای قلتکی اونو در توقف آبان ما نصب کردیم و دو عدد دوم و یعنی دوتای بعدی رو تو اسفند ماه نصب کردیم. درست. در دو مرحله انجام شد.
خب بپردازیم به نتایجی که اجرای این پروژه میتونه برای یک مجموعه صنعتی به همراه داشته باشه. نصب و راه اندازی این سرندهای قلتکی در واحد گندله سازی آقای خادم کیمیایی چه نتایجی میتونه به همراه داشته باشه، حالا در کیفیت تولیدات، در افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها چه ثمراتی داره؟
مهمترین مزایای این تر بهبود دانه بندی گندله خام ورودی به کوره واحد گندله سازی و بهبود کیفیت سطحی گندله خام است. از دیگر مزایای این تر افزایش تولید سایز مناسب گندله و جلوگیری از تولید گندله ریزدانه است که خب این نیاز به آسیاب مجدد داره، خب با نصب این سرندها از این کار جلوگیری شد. افزایش نفوذ پذیری بستر ریپو گندله سازی و مهمتر از همه افزایش کیفیت گندله پخته شده در واحد گندله سازی هستش که نتایجی هم که از آزمایشگاه گرفتیم افزایش عملکرد کیفی گندله رو تایید می‌کنه.
و برای امسال چه برنامه‌ای دارید آقای خادم کیمیایی به عنوان مدیر اجرای پروژه‌های نواحی آهنسازی و فولادسازی؟ چه پروژه‌هایی رو در دست دارید و برنامه‌ریزیتون چیه برای این سال؟
ما انشالله در واحد گندله‌سازی پروژه رولر پرس واحد گندل سازی رو انشالله در سال 98 نصب و راه اندیشی انجام میدیم در 6 ماه اول سال انشالله. در واحد انباشت و برداشت ما راه اندازی مکانیزم های جدید انباشت و برداشت در واحد انباشت برداشت رو خواهیم داشت و نهایتا یک سری فعالیت هایی هست که فعالیت زیست محیطی هست، مثل ساخت دو عدد مخزن ذخیره آهک در واحد آهک سازی که از مهمترین فعالیت های ما توی سال 1998 خواهد بود.
زمان بندیتون به چه صورته برای اجرا شدن این پروژه ها؟
ما البته بخش که عرض کردم بعضی از فرآیندهای این کار مثل مهندسی کار از سال گذشته شروع شده، در مرحله تأمین و خرید تجهیزات هستیم که یه بخشیش از خرید خارج و یه بخشی هم ساخت داخل هست و انشالله مراحل نصب و راه اندازی از اواسط سال 98 شروع خواهد شد و امیدواریم که بتونیم یه بخش عمده از این فعالیت‌ها رو تو سال 98 انجام بدیم.
انشالله امیدوارم در مسیری که پیش رو دارید بتونید یک به یک این پروژه‌هایی که مد نظرتون هست رو اجرایی کنید و تأثیر بسزایی داشته باشید در افزایش کیفیت محصولاتی که در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه تولید میشه، در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها و در نهایت نقش‌آفرین باشید در اعتلاء صنعت فولاد کشور عزیزمون ایران. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو میکنم و در پایان اگر نکته‌ای هست میشنویم. آقای خادم کیمیایی بفرمایید.
من از زمانی که در اختیار من قرار دادید تشکر میکنم و حوصله‌ای که شنوندگان عزیز داشتن. یک بار دیگه تأکید میکنم که اجرای این پروژه ها با همدلی و کار تیمی که در مجموعه فولاد مبارکه وجود داره حاصل شده و توانمندی کارهای داخلیمون، امیدواریم که بتونیم با کمک همدیگه بهتری رو برای صنعت فولاد کشور درآوریم.
برنامه فولاد ایرانی، روایت اراده و عمل فولاد مردان مبارک نیت است.
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که در این مجال عصرگاهی برنامه فولاد ایرانی رو شنیدید. در فرصتی که امروز داشتیم سعی کردیم برای شما از دستاوردهای اخیر صنعتگران کشورمون در حوزه فولاد بگیم. دعوت میکنم برای شنیدن بخشای متنوع دیگر چهارشنبه هفته آینده هم رأس ساعت 16 به جمعمون بیاین در برنامه فولاد ایرانی. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تدبیر باشید از رادیو اقتصاد ایران تهران جامجم امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرز. لطفاً ما رو از نظرها و انتقادهای خوبتون مطلع کنید از طریق ساماری پیام کوتاه 30367 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27862098.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌آلا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر